مرهم مردمی برای زخم آبادان. کشور به سوگ نشست. دادستان کل کشور امروز یک هیئت عالی از دادستانی برای بررسی موضوع متروپول به خوزستان می رود و با هر تقصیر یا قصوری قاطعانه برخورد می شود. اختصاص 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولید کنندگان دام و طیور، وزیر جهاد کشاورزی، خرید قراردادی هم برای حمایت از مرغداران آغاز شده است و بسیج عمومی در فلسطین علیه رقص پرچم صهیونیست‌ها. گروه‌های مقاومت به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه حماقت و ورود به مسجد الاقصی در جریان راهپیمایی پرچم هشدار دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر پیامبر نور و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. هیئت دولت ضمن تسلیت مجدد به خانواده‌های داغ دیده و به احترام جانباختگان حادثه ساختمان متروپول آبادان امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. دادستان کل کشور هم دیشب گفت قرار است امروز یک هیئت عالی از دادستانی برای بررسی موضوع متروپول به خوزستان برود. آقای منتظری همچنین اطمینان داد بدون کوچکترین اغماز و بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و قضایی حادثه آبادان را پیگیری خواهد کرد و در این زمینه هر کس قصور داشته و مقصر شناخته شود قطعاً تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میگوید با وجود اینکه سرعت آواربرداری در متروپول آبادان افزایش یافته، اما به علت لرزان بودن بقایای ساختمان عملیات آواربرداری باید با دقت بیشتری انجام شود. دیروز با ورود تجهیزات سنگین جدید، آواربرداری متروپول آبادان وارد مرحله تازه‌ای شد. وزیر کشور هم گفته همه نهادها و دستگاه‌ها برای آواربرداری و امداد رسانی در آبادان بسیج شدند و همکنون از 4 جبهه در حال انجام است. به گفته آقای وحیدی شمار جانباختگان این حادثه به 29 نفر رسیده و همچنان 37 نفر در بیمارستان بستری‌اند. اما این روزها در کنار درد و رنج مردم آبادان، کمک‌های مردمی شاید مرهمی باشد برای کاهش این درد. امداد رسانی‌ها در میان گرد و خاک ریزش متروپول زوایای دیگری هم دارد، زوایایی از همبستگی و همدلی سراسر کشور با آبادانی ها.
خطرناکترین قسمت عملیات آواربرداری.
محمد نسیمی یک عکاس و خبرنگاره و این روزها در میانه میدان.
الان ساعت 1:20
در دل حادثه متروپول و نزدیکتر از هر کسی به آنچه در قلب مجروح آبادان میگذره.
هم مردم اینجا دارن کار میکنن، کمک نیروی امدادی میکنن.
با وجود گرمای 40 درجه آبادان، زن و مرد از دور و نزدیک خودشون رو به اینجا رسوندن.
آقا از کجا اومدی؟ تهران. چند
نفری؟ 50 نفر.
یکی خونش رو برای حفر تونل در اختیار امدادرسان‌ها قرار داده. جمع دیگری از کسبه در مسجدی در همسایگی متروپول ستاد بحران تشکیل دادند و اون طرفتر یک زنجیره انسانی برای رسوندن کمک شکل گرفته. صدای سنج و دمام اعضا اما فقط از خیابان‌های آبادان بلند نیست. مثل صدای همدردی مردم شاهین شهر اصفهان و یا اهالی یزد. برای مردم آبادان که هر سال در موسم پیاده روی اربعین موکب‌هاشون برای پذیرایی از زائران امام حسین علیه السلام برپا میشه، حالا در حاشیه متروپول موکب‌های امدادی ثابت و سیار به راه افتاده. هر کس هر طور میتونه به اهالی این سنگر نفوذناپذیر در دوران جنگ تحمیلی ادای دین میکنه.
بلای سلامتی مجروحین این حادثه آبادان و بلای شادی روحشون در این غم شریک باشید با صلواتی بلند.
110,000 صلوات هم از مراسم سلام فرمانده در استادیوم آزادی برای مردم آبادان فرستاده شد، جمعیتی که میخواستند مثل حاج قاسم باشند. این روزها در اوج یک بحران باز مردمی در قاب دوربین ها می نشینند که مسئولیت شناسیشون بزرگترین سرمایه یک کشوره. زینب شخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
ضرب العجل 24 ساعته وزیر ارتباطات برای بازگشت ما به تفاوت تعرفه پستی. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اصلاح تعرفه های پستی گفت در 24 ساعت آینده سامانه ای راه اندازی می شود تا کسانی که برای پست مرسوله خود مبلغ بیشتری از میزان مصوب پرداخت کردند، کد مرسوله را وارد و ما به تفاوت آن را دریافت کنند. به گفته آقای زارع‌پور، تعرفه خدمات پستی 20% برای مردم عادی و 50% برای حقوقی ها و شرکت های دولتی افزایش یافته و اگر بیش از این مبلغ دریافت شده باشد به آنها باز خواهد گشت. کاربران فضای مجازی از اواخر هفته گذشته مسئله افزایش قیمت خدمات پستی تا 2 برابر هزینه های قبلی را مطرح کردند. اما وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص 20,000 میلیارد تومان تسهیلات به تولید کنندگان دام و طیور خبر داد. آقای ساداتی نژاد:
برای حمایت از تولید در اجرای طرح بزرگ مردمی سازی و عادلانه سازی یارانه ها 3 کار رو در دستور کار وزارت جهاد قرار دادیم. کار اول تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات برای مرغداران و دامداران عزیز بود که 20,000 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت توسط هیئت دولت تصویب شد. از هفته گذشته پرداختش و اجرای عملیات اون شروع شد. دومین مسئله که ما در اینجا برای حمایت از تولید در دستور کار قرار دادیم، خرید قراردادی است. چون عزیزان تولید کننده ما ممکنه نگران فروش محصولشون باشن در پایان دوره، لذا شرکت پشتیبانی امور دام از الان این پیش خرید رو یا خرید قراردادی رو در مورد عزیزانی که جوجه‌ریزی میکنن انجام میده، لذا اونا هیچ دغدغه‌ای در مورد فروش محصول خودشون در زمانی که وارد بازار میشه ندارن و با نرخ مصوب خریداری میشه. سومین مسئله ماست، محدودیت های صادراتی شامل عوارض صادراتی که وجود داشت در محصولاتی که احتمالاً ممکنه مازاد وجود داشته باشه، مثل مرغ، تخم مرغ یا شیر. الحمدلله این هم توسط ستاد تنظیم بازار در هفته گذشته این محدودیت هم برداشته شد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به ویدیوی معدومسازی جوجه های یک روزه گفت قطعا این کار پذیرفتنی نیست. سخنگوی صنعت برق میگوید برای فصل گرم امسال پاداش مدیریت مصرف برق در مقایسه با سال گذشته جذابتر شده و تا 10 برابر افزایش یافته. به گفته آقای رجبی مشهدی، در مناطق عادی و معتدل که حدود 80% از مساحت ایران را به خودش اختصاص میدهد، به ازای هر 1 کیلووات ساعت 500 تومان پاداش مدیریت مصرف در نظر گرفته شده. یعنی اگر مشترکی در ماه 300 کیلووات ساعت برق مصرف کرده، اگر بتواند مصرفش را به 250 کیلووات ساعت کاهش دهد، از قبض رایگان برخوردار خواهد بود و اگر بتواند آن را به 200 کیلووات ساعت برق برساند، میتواند علاوه بر دریافت قبض رایگان 30,000 تومان هم از صنعت برق بستانکار شود. سخنگوی صنعت برق درباره مناطق گرمسیر هم گفت در هر خانه‌ای که به صورت متداول از 3 کولر استفاده می شود، اگر فقط 1 کولر خاموش شود، علاوه بر قبض رایگان، مشترک حدود 500,000 تومان از صنعت برق بستانکار می شود. برای هر نوع تهدیدی در دنیا می توانیم واکسن تولید کنیم. وزیر بهداشت گفت برای تولید واکسن کرونا زیرساخت‌های واکسیناسیون را در کشور ارتقا دادیم و امروز 6 مرکز تولید واکسن داریم که علاوه بر واکسن کرونا می تواند واکسن هر ویروسی را تولید کند. آقای عین‌اللهی افسود بیوراکتورهای مجهزی داریم که هر ویروسی در آن کشت شود. خروجی آن می تواند واکسن باشد. وزیر بهداشت رایزنی و ملاقات با 9 وزیر بهداشت کشورهای مختلف برای صادرات واکسن خبر داد و گفت هم اکنون 4 میلیون دوز واکسن آماده داریم و در نخستین محموله 100,000 دوز برای ونزوئلا ارسال کردیم. رئیس سازمان محیط زیست که برای بررسی راهکار بحران محیط زیست عصر دیروز وارد بغداد شد، قرار است با نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر کشاورزی و وزیر محیط زیست عراق دیدار کند. آقای علی سلاجقه در بدو ورود به بغداد گفت
در این فصل کشور ما شدیدا متاثر از ریزگردهای کشورهای همسایه است که یکی از کانونهای تقریبا رتبه یکی که کشور ما را متاثر میکنه سرزمین عراق. با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که از قبل داشتیم و مرابطات خیلی خوبی که وجود داشته در تمامی سطوح اقتصادی، فنی، سیاسی و انشالله بتونیم در این نشست یک همسویی و همگرایی بین کشورهای منطقه ایجاد بکنیم که بتونیم یک نقشه راه مناسب تهیه بشه تا بتونیم نسبت به کنترل منشأ در کشورهای مختلف انشالله اقدام بکنیم. اولین سفرمون رو به کشور عراق انجام دادیم و انشالله نشستهایی که با وزرای محترم، وزیر محترم امور خارجه عراق، وزیر محترم محیط زیست، وزیر محترم کشاورزی و هم در خدمت نخست وزیر محترم کشور دوست و برادر عراق هستیم، انشالله سعی میکنیم که با تفاهماتی که وجود داره این رویه همگرایی و حس واقعا کمک‌های فیمابین رو به نحو مطلوب انشالله ارتقاش بدیم و بتونیم من بعد شاهد این باشیم که مردم کشورهای ما کمتر از تأثیرات ریزگردها رنج ببرن و انشالله روزهای خوبی را برای محیط زیست منطقه شاهد باشیم.
سازمان هواشناسی از بارش باران و وزش باد شدید موقتی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، ارتفاعات و دامنه‌های استانهای گیلان، مازندران، قزوین، البرز، تهران و زنجان خبر داد. به پیشبینی این سازمان، وزش باد شدید در استانهای غربی و شمال غربی کشور احتمالاً به سازه‌های موقت خسارت خواهد زد. از سه‌شنبه یعنی پس فردا هموطنان در نواحی جنوب شرق کشور از جمله استان سیستان، بلوچستان و جنوب هرمزگان منتظر بارش باران باشند. برای شمال سیستان و بلوچستان و مناطقی از جمله زابل، زهک و هیرمند وزش بادهای 120 روزه و تولید گرد و خاک و طوفان شن پیش بینی شده. دمای هوا هم از امروز تا آخر هفته به تدریج روند افزایشی دارد. رئیس جمهور تاجیکستان امروز در صدر یک هیئت بلند پایه سیاسی اقتصادی به تهران می‌آید. گفتگوی دو جانبه رؤسای جمهور و رایزنی هیئت‌های عالی دو کشور و امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی از برنامه‌های امام علی رحمان در این سفر دو روزه به تهران است. آقای رئیسی در نخستین سفر به خارج از کشور شهریور 1400 به تاجیکستان سفر کرد و ضمن شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو شانگهای 8 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان به امضای مقامات دو کشور رسید. بسیج عمومی در فلسطین علیه راهپیمایی صهیونیستی موسوم به پرچم. منابع صهیونیستی اعلام کردند که قرار است مراسم این رژیم موسوم به راهپیمایی پرچم بعد از ظهر امروز برگزار شود، اقدامی که خشم فلسطینیان را به همراه داشته و موجب تظاهرات و اعتراضات بسیاری شده. در نابلس درگیری میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان موجب زخمی شدن 30 فلسطینی شد. در مرکز رام‌الله پرچم رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شد. گروه‌های مقاومت فلسطین ضمن اعلام بسیج عمومی به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه حماقت و ورود به مسجد الاقصی از طریق راهپیمایی پرچم هشدار داده و اعلام کردند که این راهپیمایی بشکه باروت است و منطقه را شعله‌ور خواهد کرد. جنبش حماس اعلام کرده به رژیم اشغالگر اجازه نمی‌دهیم از خط قرمزها عبور کند. مقاومت فلسطین همچنین 8 موشک آزمایشی به سمت دریای مدیترانه شلیک کرد. آخرین پایگاه نظامی اوکراین در منطقه لوهانسک به کنترل روسیه درآمد. نیروهای روسیه کنترل شهر سیورودونسک در شرق اوکراین را به طور کامل به دست گرفتند. این شهر آخرین پایگاه اوکراین در استان لوهانسک محسوب می شود. فرماندار لوهانسک وابسته به دولت اوکراین گفت ارتش این کشور تلفات و خسارات زیادی را در شهر سیورودونسک متحمل شده، اما جنگ در حومه این شهر ادامه دارد. با وجود سرعت گرفتن پیشروی ارتش روسیه در شرق اوکراین، رایزنی اروپایی ها برای تصویب بسته ششم تحریم روسیه همچنان بدون نتیجه مانده. مقامات اروپایی دیروز هم درباره تحریم نفت روسیه گفتگو کردند، اما بنابر گزارش رسانه ها تلاش برای تحریم نفت روسیه در حد حرف باقی مانده. اما روسیه آمریکا را متهم کرد سهمیه غلات آفریقا و خاورمیانه را به اروپا منتقل کرده. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم خود را برای صادرات 20 میلیون تن غلات اوکراین به آفریقا و خاورمیانه اعلام کردند، اما این غلات را به انبارهای خود در اروپا منتقل کردند. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه پیش از این گفته بود غرب فقط باید خودش را مقصر بحران غذایی در جهان بداند، زیرا عرضه غلات اوکراین را به بازارهای جهانی با دشواری مواجه کرده. پسکوف ضمن رد اتهامات علیه روسیه تاکید کرد برای حل بحران کمبود غلات در جهان باید تحریم‌های غیرقانونی علیه مسکو لغو شود. یک سوم عرضه جهانی گندم از طریق روسیه و اوکراین است. بر اساس اعلام سازمان ملل 36 کشور بیش از نیمی از نیاز گندم خود را از طریق اوکراین و روسیه تامین می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به لبنان، سوریه، یمن، سومالی و کنگو اشاره کرد. این در حالی است که بخش اطلاعات ارتش انگلیس با ادعای اینکه محاصره دریایی روسیه بر بنادر اوکراین مانع صادرات غلات می‌شود، گفته بود صادرات زمینی نیز جایگزین این کمبودها نمی‌شود. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم رئال مادرید فاتح 30مین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شد. در دوره نهایی این رقابت‌ها که بامداد امروز در ورزشگاه استاد فرانس پاریس برگزار شد، رئال مادرید اسپانیا با تک گل دقیقه 59 وینیسیوس جونیور 1-0 لیورپول انگلیس رو شکست داد و با کسب 14مین قهرمانی رکوردش به عنوان پرافتخارترین تیم این رقابت‌ها را دست نیافتنی تر کرد. آنجلوتی سرمربی رئال هم باب دست آوردن 4مین جامش در این رقابت‌ها پر افتخارترین مربی تاریخ لیگ قهرمانان شد. تیبو کورتوبا سنگربان بلژیکی رئال نیز نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت و در چند صحنه به شکلی باور نکردنی مانع گلزنی لیورپولی‌ها به ویژه محمد صلاح مهاجم مصری تیم حریف شد. در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تیم رئال مادرید با 14 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی رکورد دار است. اما بازی دیشب تیم‌های رئال و لیورپول با حواشی همراه بود. بی‌نظمی در ساماندهی تماشاگران دو تیم و پشت درماندن بسیاری از هوادارانی که بلیط داشتند مسابقه را 36 دقیقه به تأخیر انداخت و بازیکنان دو تیم مجبور شدند چند بار پیش از بازی گرم کنند. همچنین ازدحام بیرون ورزشگاه منجر به درگیری و زد و خورد پلیس پاریس با هواداران دو تیم شد و پلیس برای متفرق کردن و جلوگیری از ورود اجباری افراد به محل مسابقه به استفاده از گاز اشکاور متوسل شد. کمیته استیناف رأی کمیته اخلاق مبنی بر محرومیت 2 ساله عزیزی خادم را تایید کرد و به رئیس معزول فدراسیون فوتبال اجازه نداد در مجمع عمومی 10 خرداد فدراسیون فوتبال شرکت کند. در حکم کمیته استیناف درباره درخواست تجدید نظرخواهی شهاب‌الدین عزیزی خادم آمده است با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه سوابق و دفاعیات در مورد تخلفات انتصابی، نظر به اینکه ایراد وارده مبنی بر فقدان صلاحیت کمیته اخلاق موجه نبوده است، حکم کمیته اخلاق مبنی بر 2 سال محرومیت نامبرده از هر نوع فعالیت فوتبالی تایید می شود و وی باید وجوه نامشروع پرداختی در 1 سال دوران حضورش در فدراسیون فوتبال را برگرداند. هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 3 دیدار همزمان به پایان میرسد و ساعت 20 پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف شهر خودرو مشهد میرود. سپاهان اصفهان در اهواز میزبان فولاد خوزستان است و تیم هوادار در تهران از گلگهر سیرجان پذیرایی میکند. و سومین مرحله رقابت‌های جام جهانی تیراندازی در باکو آغاز شد و در بخش مقدماتی ماده تفنگ 10 متر بادی مردان امیر محمد نکونام، مهیار صداقت و هادی قره‌باغی از راهیابی به فینال باز ماندند. خیلی متشکرم از همه جون.
پیک بامدادی
خب ساعت 8:20 است. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه این مجموعه خبری هستید. در همکنون پیک بامدادی تقدیم حضور شما خواهد شد. بریم عناوین گزارش ها رو بشنویم. بنده در خدمت شما خواهم بود.
در مجموع در حدود 13 میلیارد متر مکعب آب شیرین به دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان از کشورمون میریزه توسط رودخونه ها. میتونیم در حدود فعلا در فاز اول بین 2-3 میلیارد متر مکعب روشون حساب بکنیم.
به تازگی مجلس شورای اسلامی از طرحی صحبت میکنه که در اون اولا مجازات حبس مردان از قانون مهریه حذف شده و در پی همون برای مهریه‌های سنگین شرط حق سفت گذاشته شده تا کمی از هیجان تعیین مهریه‌های سنگین کاسته بشه.
مسئولان شهری معتقدند با دادن اختیار تاییدیه ایمنی ساختمان‌های در حال ساخت به دفاتر خدمات الکترونیک، سازمان آتش نشانی فرصت بیشتری برای رسیدگی به ساختمان‌های قدیمی ناایمن خواهد داشت.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم اگر نظری داشتید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه حتما پیامک بزنید و ما رو هم در جریان قرار بدید. کمیسیون قضایی به تازگی طرحی رو به تصویب رسونده که بر اساس اون ثبت مهریه مشمول پرداخت حق ثبت خواهد شد. در این طرح برای مهریه های تا سقف 14 سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده، اما از مهریه های بین 14 تا 100 سکه 0.4% قیمت سکه ها، برای مهریه های بین 100 تا 200 سکه مشمول 2% حق ثبت و مهریه های 200 سکه به بالا مشمول پرداخت 15% حق ثبت میشن. حسن علی مردانی و گزارشی در این باره.
چند سالی هست که صحبت از آمار بالای جدایی زوجهای ایرانی میشه و مشکلات و آسیبهای پس از این جدایی ها همچنان در خانواده ها و جامعه مشهوده.
برای پسرم اومدم، الان 6 ماه زندانه برای مهریه. قاضی پرونده 50 تا سکه نقدی براش برده، 9 ماه یه سکه. سرپرست منم هم پسرمه، یه پسر 21 ساله داشتم فوت کرده، اینم که الان 6 ماه تو زندانه.
ازدواجی که شور اشتیاق قبلش گاهی راه‌های انتخاب درست رو می‌بنده و شیرینی وصلت رو می‌تونه خیلی زود به تلخی جدایی و پرداخت مهریه و حتی زندان برسونه. این رو میشه از آمار زندانیان نفقه و مهریه‌ای که پشت میله‌های زندان حبس می‌کشن خوب فهمید. آقای جولایی مدیر عامل ستاد دیه میگه
در حال حاضر 11120 زندانی جرائم غیر عمد در کشور داریم. تعداد 4046 نفر افرادی هستند که تک قرار هستند و هیچ جرم دیگه ای ندارن، فقط بدهکارن. بدهکاران مالمون عمده بدهکارا هستن، بدهکاران مهریه‌مون که فقط تک قرارن، یعنی نه جرم اعتیاد دارن و جرم‌های دیگه، اینا فقط 821 نفر هستن و بدهکاران نفقه‌مون 68 نفر هستند.
به تازگی مجلس شورای اسلامی از طرحی صحبت میکنه که در اون اولا مجازات حبس مردان از قانون مهریه حذف شده و در پی همون برای مهریه‌های سنگین شرط حق ثبت گذاشته شده تا کمی از هیجان تعیین مهریه‌های سنگین کاسته بشه. آقای ابوترابی نماینده مجلس:
در مورد اصلاح قانون مهریه سه تا ویژگی که توی این تردید شده، اولش برمیگرده به اینکه قرضازدائیش بده، یعنی خانوم ها مهریهشون رو مثل قانون چک دیگه مستقیم میبرن اجرای احکام دادگستری و میذارن اجرا و صدور اجرایی صادر میشه. پس مهریه به صورت اندل مطالبه میشه. فرایند 3 ساله، حداقل 3 ساله دادگاه ها برای مطالبه مهریه از جلوی پای خانوم ها برداشته شده. نکته دوم حبس‌زدائیه، یعنی آقایون اگر مالی ندارند به صورت قسطی میشه اقساط و پرداخت میکنن، اگر اقساط و پرداخت نکردن باشون برخورد میشه، حبس میشن. نکته سوم این که ما اومدیم پیشگیری کردیم، یعنی به این صورت میگفتیم ما اعتبار سنجی میکنیم به صورت پلکانی. الان در هر چشم هم چشمی میشه و به اصطلاح هم 2000-3000 سکه برای عروس خانوما نوشته میشه. کاری که کردیم گفتیم تا مهریه حضرت زهرا به اصطلاح حق و ثبت نیاز نیست، در زمان ثبت مهریه تو سند نکاحیه که باید پرداخت بشه، تا اون زمان نیازی نیست با ثبت پرداخت بشه. اما از مهر و سنه حضرت زهرا معمولا 14 تا تا 100 تا سکه 0.1% سکه باید در زمان ثبت سند نکاحیه پرداخت بشه تا سند صادر بشه. بیش از 100 تا 200% و بیش از 200 تا 15% باید اون لحظه قیمت طرح جدید سکه رو پرداخت بکنن به یه حسابی که این حساب در بودجه سالیانه اختصاص داده شده به جهیزه مستمندان، لذا باید پرداخت کنن تا سند نکاحیه صادر بشه و مهریهشون ثبت بشه به عنوان ثبت سند مهریه.
آقای ادبی جامعه شناس میگه در حال حاضر این مسیر میتونه به جلوگیری از فروپاشی خانواده ها در بلند مدت ختم بشه.
اگر این قانون بتواند این نقاط مبهم در قوانین گذشته و نقاط صدمه پذیر حوزه عدالت رو هم پوشانی بکنه و پاسخ بده، میتونم قانون خوبی باشه. بنابراین از نمایندگان این توقع میده که با دقت بیشتر و با توجه به تاریخ گذشته قوانین و موضوعات اسر و حرجی که برای زن و مرد برای هر دوی اونها به وجود میامد، بتوانند این قاعده و این قانون رو تصویب کنند.
اونطور که طراحان این طرح معتقدند در این طرح هم حقوق زنان در نظر گرفته شده و هم حقوق مردان، چون در مرحله اول نیاز به زندگی سالم و داشتن خانواده است که نیاز واقعی هر فرد در جامعه است.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی هست. ساخت 200 ساحلی برای مهار هدر رفت آبهای سطحی کشور در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته. همکارم بختیاری و گزارشی در این باره.
هدر رفت آب در کشور بزرگترین مسئله و یافتن راه حل میتونه درمانگرش رو به عنوان اسطوره‌ای برای قرن‌ها در سرزمین معرفی کنه. تازه‌ترین پروژه در همین رابطه روشن شدن موتور ساخت 200 ساحلیه، یکی در خلیج گرگان و دومی در سواحل مکران برای مهار 2.3 میلیارد متر مکعب از هدررفت‌ها. آقای سعیدی معاون شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران:
در مجموع در حدود 13 میلیارد متر مکعب آب شیرین به دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان از کشورمون میریزه توسط رودخونه ها. میتونیم در حدود فعلا در فاز اول بین 2-3 میلیارد متر مکعب روشون حساب بکنیم.
ساخت سدهای کوچک و عمدتاً لاستیکی ساحلی به منظور مهار و ذخیره سیلاب‌ها و جلوگیری از هدررفت آب شیرین به دریا هدف وزارت نیروست. تا کنون هم مطالعه ساخت 700 در استان هرمزگان، 500 در استان سیستان و بلوچستان و احداث سدهای متعدد در سواحل شمالی کشور در دستور کار قرار گرفته. آقای مهرابیان، وزیر نیرو:
در استان هرمزگان مطالعه شده حدود 700، در استان سیستان و بلوچستان مطالعه شده 500، در استانهای شمالی تعداد متعددی سدهای کوچک و عمدتاً لاستیکی مطالعه شده.
به گفته مسئولان توسعه و مدیریت منابع آبی کشور، سالیانه 13 میلیارد متر مکعب آب از رودخانه‌های کشور در انتها به دریاهای جنوب و شمال می‌ریزند که با سدهای ساحلی میشه از هدررفت اونا جلوگیری کرد. آمار ارقامی که استاد دانشگاه فردوسی مشهد معتقده ادامه سدسازی‌ها نیازمند ارائه اطلاعات و آمار شفافه. دکتر پاپولی یزدی:
همین 13 میلیارد آخر باید شفاف باشه. کدوم رودخانه ای در کشور یا کدوم معدوده 13 میلیارد متر مکعب آب اضافی داره که اونها میخوان که کنترل کنن. حالا اگر که این سطح ها توجیه اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطیش کاملا مشخص هست، خب شفاف کنن. این توجیهات برای این هست که شرکت های مشابه چرخش مالی داشته باشن و کار داشته باشن.
شرکت های توسعه منابع و مدیریت منابع کشور سیاستشون درباره چرایی نیاز به سطح های ساحلی و ادامه سدسازی ها خیلی بازگو نمیشه. ارسال گزارش ها به مجلس هم در حد کلیگویی بر اساس اسناد بالادستیه. گرهی که باز شدنش به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیازمند نشست های تخصصیه. آقای نخعی.
حالا اگر آقایون کسی روی این موضوع بحثی داره، من پیشنهادم اینه که واقعا نظراتشون رو مکتوب کنن به صورت کاملا دقیق و کارشناسی بدن کمیسیون انرژی که ما هم ورود بکنیم به قصه.
سیاه و سفید نباید دید. سدسازی برای کشورهایی مانند ایران بدون شک لازم و در مقاطعی ضروریه. دکتر فهمی معاون پیشین دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبپای وزارت نیرو امروز معتقد اطلاعات و آمار سدسازی توسط مشاوران و مجریان دستکاری میشه. به گفته دکتر فهمی تنها داروی درمان امروز بیماری منابع آب کشور کاهش مصرف و افزایش بهره‌وریه.
آمار اطلاعاتی که در وزارت نیرو برداشت میشه